جامعه شناختی که بتونیم جامعه خودمون هرچه بهتر بشناسیم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی، قسمت آخر درس 15 کتاب جامعه شناسی 10 با نام هویت ایرانی 3 و هویت سیاسی ایران رو توضیح میدم. کسایی که تو تصمیم گیری های سیاسی دخیل هستن، در واقع بر اساس روش دو دسته هستن. یکی این که حاکمان بر اساس میل تصمیم فردی و شخصی میگیرن و اون رو برای خودشون جایز میدونن. دسته دوم نظام هایی هستن که حاکمان بر اساس حقیقت و فضیلت، یعنی بر اساس عقل تصمیم میگیرن. یعنی اینجا اینجوری بهتون بگم ساده، یعنی گاهی تصمیم گیری حاکمان فردی و شخصی و دلیه، یعنی هرچی که من گفتم قبول کنید، و گاهی تصمیم گیری حاکمان جنبه عقلانی و منطقی و فضیلتی داره پشتش. پس میتونه فردی و کاملا شخصی بر اساس احساسات و نظرات فردی باشه، میتونه جنبه عقلی و حقیقت و فضیلت داشته باشه. اما اینجا یه دسته سومی رو هم نام میبره خود کتاب که این دو دسته اول رو دیدگاه ارسطو هست و دسته سوم که میاد میگه طبقه بندی بر اساس دین مداری و دنیا مداری، فارابی میاد این رو مطرح میکنه که نظام های سیاسی به دو دسته تقسیم میشن، یا دین مدارن یا دنیا مدارن، که نظام های سیاسی دینی کاملا مدارشون احکام و قوانین الهیه و نظام های سیاسی دنیوی و سکولار مسائل دنیوی و این جهانی هست، که اون دو ملاک اول و دوم رو ارسطو ازش نام میبره که میاد به 6 دسته حکومت نام میبره اینها رو. من جدول زیرنویس رو دارم توضیح میدم که میگیم دستبندی ارسطو یک بر اساس تعداد حاکمان هست، یکی بر اساس شیوه حکومت هست. تعداد حاکمان فرد اقلیت اکثریت، شیوه حکومت یا بر اساس فضیلت یعنی عقل و منطقه یا بر اساس خاص و میل افراده، که حالا میاد میگه اگر فرد بر اساس عقل و منطق حکومت کنه میشه مونارشی، اگر بر اساس مثلا خاص و میلش حکومت کنه میشه تیرانی یا استبدادی، یا مثلا میگه حکومت‌هایی که اقلیت هستن آریستوکراسی، اونها اولیگارشی هست و میاد این رو به این شکل مطرح میکنه و این جدول جدول فوق‌العاده مهمیه. اما من فقط این جدول رو یه مثال میزنم. ببینید حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک یه حکومت مونارشیه. در واقع ببینید اینجا پاپ تصمیم گیرنده است و دستورات پاپ برای همه قانون حکم. بنابراین اگر ما بخوایم یه حکومت مونارشی مثال بزنیم، میگیم حکومت پاپ بر واتیکان که کاملا جنبه عقلی و منطقی داره و همه هم هر چیزی که پاپ بگه قبول میکنن. ولی حکومت مثلا تیرانی یا استبدادی، حکومت‌های استبدادی در سراسر جهان مثل همون مشروطه سلطنتی انگلیس، اینا حکومت‌های استبدادیان. اقلیت آریستوکراس. ببینید آریستوکراس‌ها نخبگانی هستند که از امتیازات طبقاتی برخوردارن. نخبگان، روشنفکران، افراد تحصیل کرده‌ای که اقلیت جامعه قبولشون دارن و کاملا بر اساس جنبه‌های عقلی و منطقی علمی حرف می‌زنن و پشوانه عقلی و منطقی و علم داره در واقع صحبت‌های آریستوکراسی‌ها. اولیگارشی‌ها در واقع اقلیتن اما پولدارا هستن، سرمایه‌دارانی هستن که اینها اصلا خودشون رو در برابر اکثریت مردم مسئول نمی‌دونن. قدرت رو در اختیار می‌گیرن اما برای منافع خودشون. در واقع پولدارای جامعه رو میگیم. اولیگارشی افراد پولداری هستند که مثل آریستوکراس ها نخبه نیستن، سواد ندارن، بر اساس فضیلت و عقل تصمیم گیرنده نیستن اما کاملا میل و خواست افراد خودشون رو در نظر میگیرن، اسپانسر به اصطلاح فعالیت های مختلف میشن و حرفشون رو جلو میبرن، نه به دلیل مثلا سوادشون، علمشون، عقلشون، صرفاً به دلیل به علت داشتن پولشون حرفشون دارای اهمیت و اعتبار هست. اکثریت هم که مشخصه بر اساس فضیلت حکومت‌های جمهوری هست، حکومت پلیتی یا جمهوری هست و بر اساس خاص و میل افراد، کسایی که خودشون تصمیم گیری میکنن، خودشون در سرنوشت سیاسی خودشون مشارکت میکنن که میشه دموکراسی. خب ارسطو میاد این طبقه بندی رو انجام میده و میگه اگر حاکمیت بر اساس خواسته های افراد باشه دموکراسیه و دموکراسی همون حاکمیت مردمه که مردم بر اساس میل و خواست خودشون تصمیم میگیرن. جمهوری رو هم میگه و تفاوت بین اینها رو که حالا فکر میکنم تو صفحه بعد یه اشاره کوچیکی تو اون صفحه داریم. و اما فارابی، فارابی ملاک سوم میاد به این به اصطلاح دین مداری و دنیا مداری و اینا، این ملاک رو به اون دوتا ملاک ارسطو اضافه میکنه. خب فارابی مدینه فاضله رو یه جامعه الهی میدونه که قوانین بر اساس سنت و قانون الهی شکل میگیره، همه چیز با اراده الهی تعیین میشه، عقل و وحی توی مدینه فاضله وجود داره که در واقع مدینه فاضله مدینه‌ای هستش که هم عقاید و آرمان‌ها بر اساس عقل و منطق و هم هنجارها و رفتارها نشأت گرفته، از اون چیزیه که جامعه میگه و هم مدینه فاضله است که همه چیز با کمک عقل و منطق هست. مقابل مدینه فاضله که خود مدینه فاضله به مدینه زاله و جاهله تقسیم میشه، در واقع اونجا وقتی اندیشه فارابی در مقابل مدینه فاضله جوامع جاهلی هستند که خود این جوامع جاهلی رو فارابی میاد به چند دسته تقسیم میکنه. میگه تو جوامع جاهلی شیوه حکومت میتونه به دو شکل باشه. اینجا تعداد حاکمان رو همون رو در نظر میگیره، ولی شیوه حکومت از نظر فارابی یا انسان محوره یا خدا محوره که تو زیرنویس داریم اینو. میگه اگه انسان محور باشه، همین چیزی که الان توی تقسیم بندی صفحه قبل گفتیم، یا بر اساس فضیلت یا بر اساس میل و خواست شخصی فرد هست. اگه خدا محور باشه که کاملا بر اساس ملت الهیه. حالا خدا محورها هم خودشون به دو شکل هستن، یا کاملا تحریف شده هستن یا نه مطابق اون اصل قانون و روایات و احادیث هستن و مطابق اصل خودشون هستن. حالا اینجا میگه تعداد حاکمان اگر بر اساس فضیلت انسانی باشن میشه کرامیه یا جامعه سرفراز که هرچی میگه درسته، بر اساس عقل و منطق تصمیم گیرنده هستش. اگر بر اساس زورگویی و میل شخصی باشه میشه تقلبیه یا جامعه تقلب. زمانی که فرد بر اساس ملت الهی به شکل تحریف شده مسئله رو مطرح میکنه میشه مبدله، و اگر مطابق اصل و قانون باشه میشه مدینه فاضله در واقع. که اینها رو باز من اگر بخوام توضیح بدم خیلی وقت گرفته میشه، فقط همینقدر نام میبریم. یا مثلا اقلیت وقتی بر اساس فضیلت انسانیه، جامعه‌ایه که پذیرفته که جامعه قناعتگرا ضروری است، ولی مثلا جامعه‌ای که بر اساس اقلیتی که میل و نظر شخصی خودشون به اصطلاح وجود داره یک جامعه خوشگذران هست. خدا محورشون اگر تحریف بشه فاسقه است، که تو مدینه فاسقه معمولا جامعه هستش که انحراف عملی از مدینه فاضله داره، یعنی توی عمل با مدینه فاضله مشکل دارن. یا مثلا مدینه فاسقه مردم علوم وحیانی و عقلانی رو میشناسن اما ازش استفاده نمی کنن، بهره نمی گیرن. یا مثلا اکثریت رو میگه که جامعه آزادی رو جماعیه یا فضیلت انسانی رو داره میگه، جامعه آزاد مدار رو داره مطرح میکنه، یا یسار و جامعه‌ای که دنبال مال اندوزیه و دنبال ثروت اندوزی و اینها هست که بر اساس میل شخصیشه، و بعد جامعه زاله رو میگه که در صورت تحریف شده میاد مدینه زاله میگه. اما میرسیم به مطلب لیبرال دموکراسی و جمهوری اسلامی که این دوتا چه فرقی با هم دارن. ببینید لیبرالیسم به معنای اباحیت، مباح دانستن برای انسانه. لیبرالیسم در واقع اون مباح بودن امور که انسان آزاده که خودش برای خودش تصمیم گیرنده باشه. این آزادی و این مباح بودن رو برای انسان‌ها در نظر گرفته شده. بنابراین دموکراسی به معنای حاکمیت مردمه. که اینجا وقتی ما راجع به دموکراسی و به اصطلاح حاکمیت مردم داریم صحبت میکنیم، میگیم که حکومت‌های لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی هستند که ادعا میکنن که با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان پیدا میکنن. ببینید من اینجا اگه بخوام بگم اصلا حکومت لیبرال دموکراسی چه ویژگی داره، ویژگیشون اینه که با اراده مردم اداره میشن و به وجود میان. این اولین ویژگیشونه. دومین ویژگیشون اینه که هیچ حقیقت و فضیلت فطری و جهان شمولی رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی هیچ حقیقتی که مستقل از خواست مردم باشه به رسمیت نمیشناسن و چیز کلی رو در نظر نمیگیرن. اینم ویژگی دومشونه. سوم، حکومتشون کاملا دنیوی و این جهانیه، کاملا سکولارن، مادیان، دنیویان. و ویژگی بعدیشون، با فرهنگ جهان غرب که روکرد دنیوی به عالم هستی داره سازگاره، چون کاملا خودشون مادی هن، دنیوی هن، سکولار هن. فرهنگ غرب هم یه فرهنگ مادی و دنیویه، پس حکومت های لیبرال با فرهنگ غرب همخوانی بیشتری دارن.
Thank you.
آیا ما میتونیم توی نظام‌های سیاسی از مقبولیت نظام حرف بزنیم و میتونیم از مشروعیت حقیقی سخن بگیم یا نه؟ میگیم که در واقع اینجا ملاک و معیار تصمیم گیری توی حکومت‌های لیبرال دموکراسی خاص و اراده اکثریت مردمه. پس این حکومت‌ها انطباق با قانون و حکم الهی ندارن. پس مقبولیت دارن اما مشروعیت حقیقی ندارن، چون که کاملا مردمی‌ان، کاملا اراده مردمه و هیچ انطباقی با مسائل معنوی و دینی نداره. اما جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی، مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی، خب یکی از فاکتورهاش اینه که تو جهان اسلام و مورد توجه امت اسلامی قرار گرفته و منظور از جمهوری به معنای به رسمیت شناختن مردم در نظام سیاسی هست و کلمه اسلامی نشان دهنده اینه که مردم و نهادها بر اساس یک عقاید و ارزش‌های اجتماعی اسلامی سازمان پیدا کردن، یعنی حکومت‌هایی هستند که حضور مردم مؤثر در اینجا و اینکه تمام مردم بر اساس یک عقاید و ارزش‌های اسلامی سازماندهی میشن و اثرگذاریشون به این دلیل هست. اما توی نظام‌های اسلامی چه ویژگی‌هایی دارن؟ اولین ویژگیشون میتونیم اینجوری بگیم که احکام و مقررات با خواست مردم و در ذیل اراده و مشیت خداوند شکل میگیره، زیر پوشش خداوند احکام و مقررات مردم نظر دارن، اما اون چیزی که خداوند برای مردم به وجود آورده. ویژگی دیگرشون چیه؟ اینجا دو تا عامل یا دو وسیله شناخت ارزش‌های الهی وجود دارن به نام عقل و وحی، که این دوتا در واقع اون دو عامل و دو وسیله مهم ارزش‌های الهی و مقررات اجتماعی هستند که خیلی مهمن و انسان‌ها کارشون مسئولیت شناخت و اجرای اون عقل و وحی رو به عهده دارن و مردم هم وقتی که این عقل و وحی وجود داره کارشون شناخت و اجرای این مسائل بر اساس عقل و وحی هست. خب اما مسائل دیگه‌ای رو نام می‌بره، میگه عدالت، عبودیت، استقلال، امنیت، تامین اجتماعی، عقلانیت، همه اینهایی که نام می‌بره اینها از ارزش‌های اجتماعی اسلامی هستند و بر اساس هستی شناسی توحیدی ما میگیم اغلب این ارزش‌هایی که اونجا داریم میگیم در این حال که جز ارزش‌های اسلامی و اجتماعی هستند ناظر به مسائل اجتماعی دنیوی هم میتونن باشن، تفسیر دنیوی و سکولار ندارن اما جنبه دینی و الهی دارن. بنابراین وقتی ما به ارزش‌های توحیدی عمل میکنیم، عمل به اونها وقتی توحید پشت این مسئله هست، صرفا عمل ما یک رفتار دنیوی نیست، کاملا یک وظیفه الهیه و وقتی ما بر اساس مسائل توحیدی و دینی و الهی کاری رو انجام میدیم، در واقع مثل بقیه عبادت هایی که باعث تقرب ما و نزدیکی ما به خداوند میشه، این کار هم میتونه باعث نزدیک شدن ما به خداوند بشه چون جنبه دینی و الهی داره. بنابراین توی اندیشه های دینی میگه مسلمانی که شب و به صبح برسونه و یا صبح و به شب برسونه و به فکر امت اسلامی نباشه مسلمان نیست و مسلمان موظفه که همه مستضعفان و مظلومین رو یاری بکنه. و در مسائل اسلامی، آموزه های اسلامی، میگه زمانی که عبادات بُعد اجتماعی وسیع‌تری پیدا میکنن، ارزش بیشتری بهشون داده میشه و به دنبال بُعد وسیع‌ترشون ارزششون هم بیشتر میشه و تو خیلی از روایات میاد به عنوان رابطه متقابل امت و امام رو به عنوان مهمترین مسئولیت ازش یاد میکنه و میگه امت اسلامی باید از پذیرش طاغوت و قدرت‌های غیر الهی خودداری بکنه و در شکل‌گیری امامت و ولایت الهی بر اساس ارزش‌های اسلامی هوشمند و فعال باشه و حواسش باشه که ارزش‌های اسلامی توسط چه کسانی و به چه شکلی در جامعه ایجاد میشه و چقدر میتونه جلوی تحریفات اینها گرفته بشه. قسمت آخر درس 15 کتاب جامعه شناسی 10 رو با هم خوندیم. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون بکام و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از اینکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما همراهان عزیز اگر نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم برنامه ها دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. شماره سرقمی 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیرید از سراسر کشور عزیزمون ایران و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162.
از همدلی تا همزبانی،
بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکر رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت. حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی سلامت، به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده‌ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌روی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان می‌بینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت می‌کنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد می‌کنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنید. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خدا رو شکر که کشور عزیزمون ایران در هیچ برهه از زمان و تاریخ خالی از قهرمانان و پهلوانان و اسطوره‌ها نبودن، چه در گذشته چه همینک و چه در آینده. به ویژه در این برهه یادی بکنیم از قهرمانان و اسطوره‌های بهداشت و درمان که در این دوره سخت کرونایی قهرمانانه مبارزه می